ساعت 14 در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. وقت بخیر میگم به شما شنوندگان رادیو فردا. بنیامین سطر هستم در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در ساعت 14 و در ظهر آخرین روز بهمن 1403 برابر با 18 فوریه 2025 میلادی. امیدوارم که تا ساعت 2 عصر روز خوبی رو سپری کنید و تا شب هم اوقات خوبی رو پیش رو داشته باشید. در این سه‌شنبه نگاهی خواهیم کرد به آغاز گفتگوهای مقام‌های دولت دونالد ترامپ و روسیه در ریاض بر سر جنگ اوکراین بدون حضور اروپایی‌ها، موضوع و خبر سفر ناگهانی امیر قطر به ایران و دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی رو بررسی می‌کنیم و نگاهی هم خواهیم کرد به خبر دادسرای جنایی درباره بازداشت متهمان قتل دانشجوی دانشگاه تهران امیر محمد خالقی که در چند روز گذشته خبرهای بسیاری درباره او منتشر شد. تا نیم ساعت آینده همراه من و همکارانم باشید در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. اما اینجا هومن عسکری همکارم حضور داره تا آخرین خبرها رو با آگاهی شما برسونه.
سلام. مقام‌های ایالات متحده آمریکا و روسیه صبح روز سه‌شنبه 30 بهمن ماه در ریاض پایتخت عربستان سعودی گفتگوهای دو جانبه برای پایان دادن به جنگ اوکراین را آغاز کردند. از سوی آمریکا، مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده، مایک والز مشاور امنیت ملی کاخ سفید و استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در این نشست حضور دارند. از طرف روسیه هم سرگئی لاوروف وزیر خارجه و یوری اوشاکوف دستیار ولادیمیر پوتین در امور خارجی از جمله مقام‌هایی هستند که برای گفتگو هیئت آمریکایی به ریاض سفر کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از زمان مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود که به این جنگ پایان خواهد داد. او روز یک شنبه هم گفت که رهبران هر دو کشور روسیه و اوکراین خواهان توقف جنگ هستند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین میگوید آغاز گفتگوهای ایالات متحده آمریکا و روسیه بر روی همکاری‌های میان تهران و مسکو تأثیری نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری تاس، آقای پسکوف روز سه‌شنبه همچنین تاکید کرد که روسیه آمادگی دارد برای حل مشکلات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران به این کشور کمک کند. سخنان دیمیتری پسکوف در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های آمریکا و روسیه برای گفتگوهای صلح اوکراین وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شدند. امیر رئیسیان وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت خسرو آذربیک هنرمند دف‌نواز به اتهام توهین به بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه بازداشت شده است. آقای رئیسیان روز سه‌شنبه 30 بهمن ماه توضیح داد که اتهام آقای آذربیک به خانواده این هنرمند اعلام شده. بازداشت خسرو آذربیک به دنبال انتشار ویدیویی از او در یک قطار متروی تهران انجام شد. آقای آذربیک در این ویدیو میگوید در اعتراض به از بین رفتن میلیون ها دلار سرمایه مردم ایران به دلیل حمایت از بشار اسد سرود ای ایران را میخواند.
30 میلیون دلار از پول ما مردم ایران ریختن توجی به بشار اسد خورد و برد و همه دود هوا شد رفت. من در اعتراض به این جریانات، یعنی اجنبی پرستی آخوندها، اومدم و میخوام ساز بزنم، ایران بخونم.
ایران در کنار روسیه سالها به حمایت قوی از حکومت بشار اسد در سوریه ادامه داد تا آنجا که به گفته بسیاری از کارشناسان اگر حمایت این دو نبود اسد بسیار زودتر سقوط کرده بود. محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی قوه قضاییه از بازداشت قاتلان امیر محمد خالقی دانشجوی دانشگاه تهران خبر داد. آقای شهریاری افراد بازداشت شده را دو تن با اسامی احمد و امیر معرفی کرده و گفته تیم عملیات حفاظت اطلاعات فراجا آنها را روز دوشنبه بعد از شناسایی مخفیگاهشان بازداشت کردند. به گفته این مقام قضایی دو فرد بازداشتی به جرم خود اعتراف کردند و همچنین گفتند که در 2-3 ماه اخیر 30 تا 40 فقره سرقت دیگر هم انجام دادند. در همین حال فرمانده انتظامی تهران بزرگ از بازداشت 3 تن دیگر در این پرونده که آنها را مالخر معرفی کرده خبر داده. امیر محمد خالقی دانشجوی رشته مدیریت کسب و کار در دانشگاه تهران شامگاه چهارشنبه 24 بهمن در نزدیکی خوابگاه کوی دانشگاه چاقو خورد و صبح روز بعد جان باخت. انتشار خبر قتل این جوان دانشجو اعتراض‌های دانشجویان را به دنبال داشت که از روز جمعه در کوی دانشگاه تهران آغاز شد. و یک هواپیمای خطوط دلتای آمریکا روز دوشنبه هنگام فرود در فرودگاه پیرسون تورنتو در کانادا واژگون شد. به گفته مدیر عامل این فرودگاه، در این سانحه 17 تن مجروح شدند که حال یک کودک و دو بزرگسال وخیم گزارش شده. این هواپیما با 76 مسافر و 4 خدمه روز دوشنبه 29 بهمن از مبدأ مینیاپولیس در ایالت مینسوتای آمریکا به راه افتاده بود و هنگام نشستن در فرودگاه پیرسون تورنتو که شاهد بارش سنگین برف بود واژگون شد. علت سانحه روز دوشنبه هنوز اعلام نشده. آمریکا و کانادا در یک ماه اخیر شاهد دست کم 4 سانحه هوایی بودند.
سپاسگزارم از هومن عسکری که خبرها رو با آگاهی شما رسوند.
به ساعت 14 گوش میکنید.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، همینک 14:05 در ایران هست ساعت و شما شنونده این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. اما تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ اوکراین و همچنین تلاش برای حل و فصل مشکلات میان آمریکا و روسیه صبح امروز در ریاض پایتخت عربستان آغاز شد. هیئت‌های بلندپایه از آمریکا و روسیه در نشست ریاض حضور دارند بدون حضور اروپایی‌ها. در حال حاضر این گفتگوها در مرحله آغاز هست و روند اون میتونه بلند مدت باشه. ایلیا جزائری نگاهی کرده به این موضوع.
آغاز نشست مسئولان بلندپایه آمریکا و روسیه صبح امروز در کاخ الدرعیه واقع در شمال غرب ریاض پایتخت عربستان سعودی. موضوع از این دیدار جنگ اوکراین و راه‌های پایان دادن به آن است. روابط میان واشنگتن و مسکو که به ویژه پس از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در اسفند ماه سال 1400 خصمانه شد و راه‌های بهبود آن نیز بخشی از این گفتگوهاست. کریل دیمیتروف مسئول صندوق ثروت ملی روسیه که از جمله حاضران در گفتگوهای ریاض است در این باره گفت:
معتقدم که مذاکرات امروز با هیئت آمریکایی بسیار مهم باشد. بارها تاکید کرده ایم که روابط خوب میان ایالات متحده و روسیه برای جهان بسیار مهم است. روسیه و آمریکا نمی توانند بسیاری از مشکلات جهان و تنش‌ها را بدون همکاری مشترک حل و فصل کنند.
به نمایندگی از ایالات متحده، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در رأس هیئت آمریکایی قرار دارد. مایک والتز مشاور امنیت ملی کاخ سفید و استیو ویتکوف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه او را همراهی می‌کنند. ریاست هیئت روس را سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه بر عهده دارد. یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور و کریل دیمیتروف رئیس صندوق ثروت ملی روسیه او را همراهی می‌کنند. میزبان هم عربستان سعودی است، کشوری که برای ایفای نقش محوری در دیپلماسی بین‌المللی تلاش می‌کند. از سوی این کشور فیصل بن فرهان وزیر خارجه و مساعد العتیبان وزیر مشاور در دولت سعودی مذاکرات را مدیریت می‌کنند. میزبانی این مذاکرات می‌تواند فرصتی برای عربستان سعودی باشد تا قدرت سیاسی خود را پس از مخالفت با طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای کوچاندن ساکنان غزه و تعیین پیش شرط برای عادی سازی روابط با اسرائیل نشان دهد. قرار است فردا چهارشنبه ریاض میزبان ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین باشد که برای این دور از مذاکرات در ریاض دعوت نشده است. مقام‌های اروپایی هم در روزهای اخیر گفته‌اند که از تصمیم دولت آمریکا برای مذاکره با روسیه و برگزاری مذاکرات صلح اوکراین بدون حضور اروپا شگفت‌زده و نگران شده‌اند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پیش از سفر به عربستان سعودی گفته بود:
هنوز چیزی قطعی نیست. از حدود یک هفته پیش اعلام کردیم که قرار است به عربستان سعودی بروم. در نهایت به دنبال فرصتی هستیم تا کاری که رئیس جمهور ترامپ هفته گذشته آغاز کرد را ادامه دهیم. یعنی ایجاد زمینه‌ای برای مذاکرات وسیع‌تر که شامل اوکراین و متحدانمان در همه جهان و به ویژه اروپا و در نهایت پایان جنگ شود.
هفته گذشته دونالد ترامپ تلفنی به طور جداگانه با رؤسای جمهور روسیه و اوکراین گفتگو کرده بود. این نخستین گفتگوی تلفنی میان رؤسای جمهور آمریکا و روسیه از زمان آغاز جنگ اوکراین بود. پس از این گفتگوها آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: هر دو رئیس جمهور با آغاز مذاکرات موافقت کرده و خواهان صلح هستند. مذاکراتی که میتواند هفته ها یا حتی ماه ها طول بکشد.
گزارشی بود درباره آغاز گفتگوهای هیئت‌های بلندپایه از آمریکا و روسیه درباره جنگ اوکراین که در ریاض برگزار شده و بدون حضور اروپایی‌ها. در هر حال هر کدوم از این نشست‌ها که در منطقه و در خاورمیانه برگزار میشه، به خصوص در کشورهای عربی، به نوعی به روابط ایران با قدرت‌های جهانی هم ارتباط پیدا میکنه، به طوری که دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته که آغاز گفتگوهای ایالات متحده آمریکا و روسیه بر روی همکاری‌های جمهوری اسلامی و مسکو به گفته او تأثیری نمیذاره. برای همین دقایقی پیش با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان، گفتگو کردم و از او پرسیدم که اساساً اهمیت نشست ریاض چگونه است که اروپایی‌ها در اون حضور ندارند و این وسط ایران هم آیا کارت بازی هست برای دو طرف، یعنی هم روسیه و هم آمریکا، یا نه؟
از چند جهت خیلی مهم هست نشستی که در ریاض داره برگزار میشه بین روسیه و ایالات متحده. خب مهمترین جنبه اهمیتش همون چیزی هستش که میدونیم و درباره‌اش صحبت شده، اینکه برای اولین بار از زمان آغاز جنگ در اوکراین مقامات ارشد آمریکایی و روسی دارن با همدیگه ملاقات میکنن. مسئله دوم این هستش که خب کشورهای اروپایی و حتی خود اوکراین بر سر میز مذاکره حضور ندارن و این خب به نوعی یادآور سیاست قدرت‌های بزرگ در دوران جنگ سرد هست که قدرت‌های بزرگ برای کشورها تصمیم گیری می‌کردن. و یک جنبهش که خیلی به نظر من در موضوع خاورمیانه اهمیت داره، مکان برگزاری این مذاکرات هست و اینکه عربستان سعودی میزبانی رو بر عهده گرفته. ما هم از فراموش بکنیم که همین چند سال پیش بود که سر مسائلی مثل خاشقجی و امثالهم ایالات متحده اساسا روی خوش به عربستان نشون نمیداد، الان کاملا تونسته خودش رو ریبرند کنه به عنوان یک مرکز دیپلماتیک. و خب این از اینجا میشه ورود کرد بحث ایران که مناسبات قدرت در منطقه خاورمیانه به چه سمت و سوی داره شیفت پیدا میکنه و اینکه عربستان و سعودی و اساسا کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تا چه حد تونستن که جایگاه خودشون رو در سیاست قدرت‌های بزرگ ارتقا بدن. جایی که اروپا حضور نداره عربستان و سعودی هست.
آقای عزیزی، دیمیتری پسکوف گفته که مذاکرات ما و گفتگوهامون با ایالات متحده تأثیری در روابط ما با جمهوری اسلامی نداره. میخواستم درباره این موضوع کمی صحبت کنید و نقش ایران.
بحث ایران رو اگر که ما بخوایم بپردازیم، خب طبیعتاً در تهران با نگرانی به این موضوع نگاه میشه، به این خاطر که اصلی ترین دلیلی که روسیه وارد همکاری‌های نزدیک مثل چیزی که ما طی دو سال اخیر دیدیم شد با تهران، این بود که روابطش با غرب بر سر بحران اوکراین تیره شد و تحت شدیدترین فشارها قرار گرفت. حالا اگر که این فشارها به خصوص از جانب ایالات متحده که نقش اصلی رو در این معادله داشته کاهش پیدا بکنه، ایران این وسط در واقع کارتی خواهد بود که احتمال بازی کردن باهاش به عنوان یک امتیاز متقابل از جانب روسیه اصلاً بعید نیست.
خیلی ها معتقدن، آقای عزیزی هم طور که شما اشاره کردید، به اینکه ایران و اوکراین به نوعی دو کارت بازی هستند در دستان ایالات متحده و روسیه. چقدر این به واقعیت میتونه نزدیک باشه؟
به عنوان یک اصل در روابط بین الملل، اون چیزی که تعیین کننده است قدرت و قدرت‌های بزرگ طبیعتاً در راستای تأمین منافع خودشون، این که منافع کشورهای کوچکتر اینها رو به عنوان ابزار و اهرم مذاکره و امتیازگیری ازش استفاده بکنند، این یک چیز غریبی نیستش. منتها یک نکته باید توجه داشت که شرایط نظام بین الملل در همین 10 سال 15 سال اخیر تا حد خیلی زیاد تغییر کرده و اساساً اون نوع معادلاتی که در زمان برجام و مثلا سقوط یا ماندن اسد مطرح بود در سال 2011-2012 الان دیگه مطرح نیست. من از این جهت این رو عرض میکنم که مثلا الان توافقی اگر هم بین روسیه و ایالات متحده شکل بگیره، این توافق پایداریش بسیار محل تردید هست و این روسیه رو نسبت به چشمانداز بلند مدت این مسئله طبیعتا نگران خواهد کرد، به این خاطر که کشورهای اروپایی کنار زده شدنشون از این روند از یک طرف، از طرف دیگه اگر توافق صورت بگیره حتی افزایش احساس نگرانیشون نسبت به روسیه که ممکن هستش که فراتر از اوکراین مثلا به سمت بالتیک بیاد یا بقیه کشورهای اروپایی رو امنیتشون رو تهدید بکنه، باعث میشه که روابط روسیه با اروپا همچنان تیره باقی بمونه. لذا سطحی از روابط نزدیک با ایران رو هم روسیه همچنان نیاز داره که حفظ بکنه. اما بر سر موضوعاتی مثلا مثل پرونده هسته‌ای ایران، مثل توافقی بین ترامپ و جمهوری اسلامی که آقای ترامپ خواستارش هست، اونجا ممکن هستش که روسیه بپذیره که از اهرم‌هایی که داره در مقابل ایران استفاده بکنه و ایران رو قانع بکنه به اینکه به توافق دست پیدا بکنه، یا اینکه همکاری خودش رو مثلا در حوزه‌های حساس‌تر نظامی محدود بکنه یا محدود نگه بداره، برای اینکه امنیت اسرائیل که نزدیکتر متحد ایالات متحده است تهدید نشه. لذا قطعا ایران بخشی از معامله خواهد بود، ولی من فکر میکنم که سطح این معامله و گسترش کمتر از اون چیزی باشه که مثلا در گذشته در 10 سال پیش امکان وقوع داشت.
گفتگویی بود با حمیدرضا عزیزی درباره نشست ریاض بین ایالات متحده و روسیه که به میزبانی عربستان سعودی برگزار شده بر سر جنگ اوکراین. اما روز دوشنبه و یک روز پیش از گفتگوهای نماینده های ارشد آمریکا و روسیه درباره جنگ اوکراین در ریاض، به دعوت رئیس جمهوری فرانسه رهبران ارشد اروپایی در پاریس نشست اضطراری داشتند. در این نشست علاوه بر رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان، دبیر کل ناتو، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رئیس کمیسیون اروپایی هم حضور داشتند. جمشید زن نگاهی کرده به این نشست پیش از نشستی که در ریاض برگزار شد.
نشست اضطراری رهبران اروپا یک روز پیش از مذاکرات مستقیم نمایندگان آمریکا و روسیه بر سر جنگ اوکراین و برای اتخاذ موضع مشترک در قبال طرح احتمالی صلح برگزار شد. در این نشست رهبران اروپایی اعلام کردند که آماده دادن تضمین‌های امنیتی به اوکراین هستند، اما تأکید کردند که نقش آمریکا در صورت دستیابی به یک توافق صلح همه جانبه تعیین کننده است. یک مقام اروپایی هم به خبرگزاری رویترز گفته است صحبت از آتش بس بدون دستیابی به توافق صلح خطرناک است. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه و میزبان این نشست تأکید کرده که اروپا به دنبال صلح پایدار و قوی در اوکراین است. آقای ماکرون پیش از این نشست اضطراری با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفتگوی تلفنی انجام داد که جزئیات آن منتشر نشده، ولی یک مقام کاخ سفید آن را دوستانه توصیف کرده و گفته است رؤسای جمهور دو کشور درباره اوکراین و مذاکرات روز سه‌شنبه در عربستان گفتگو کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم پیش از برگزاری نشست پاریس با رئیس جمهوری فرانسه درباره تضمین‌های امنیتی برای کشورش گفتگو کرد. آقای زلنسکی در پیامی در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت دو طرف دیدگاه‌های مشترک دارند و تضمین‌های امنیتی باید قوی و قابل اعتماد باشند. به گفته او هر گونه تصمیمی بدون این تضمین‌ها به نفع روسیه تمام خواهد شد. در نشست پاریس شماری از رهبران اروپایی هم بر ادامه تهدیدهای روسیه و لزوم مقابله با آن تأکید کردند. نخست وزیر دانمارک از جمله این شخصیت‌ها بود که گفت روسیه هم‌اکنون همه اروپا را تهدید می‌کند. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان نیز تأکید کرد که نباید بین اروپا و آمریکا برای تضمین امنیت اوکراین اختلاف باشد. اما آنچه که اکثر شرکت کنندگان در نشست پاریس بر آن تأکید کردند، تقویت بنیه دفاعی اروپا و همبستگی کشورهای اروپایی برای مقابله با روسیه بود.
گزارشی بود درباره نشست اضطراری پاریس که به دعوت امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه پیش از برگزاری نشست ریاض بین نماینده های ارشد ایالات متحده و روسیه درباره جنگ اوکراین برگزار شد. اما با اینکه پیشتر اعلام شده بود پروازهای تهران بیروت از امروز سه‌شنبه از سر گرفته میشه، روز گذشته دوشنبه رئیس جمهوری لبنان اعلام کرد که تعلیق پروازها از مبدأ ایران به لبنان تا اطلاع ثانوی تمدید شده. این در حالی که حزب الله لبنان که برای تشییع پیکر بیجان حسن نصرالله در روز 5 اسفند آماده میشه، اعتراضهای خیابانی رو در اعتراض به لغو پروازها از ایران برگزار کرده است. اردشیر طیبی گزارش میده.
سخنگوی ریاست جمهوری لبنان میگوید تعلیق پروازها میان ایران و لبنان را تمدید کرده، اما تاریخ مشخصی را برای پایان این محدودیت اعلام نکرده است. این تصمیم را نجات شرف‌الدین سخنگوی ریاست جمهوری روز دوشنبه 29 بهمن و در پی برگزاری جلسه کابینه لبنان اعلام کرد و گفت به وزیر حمل و نقل این کشور دستور داده شد مدت تعلیق پروازها را تمدید کند. این محدودیت قرار بود روز 30 بهمن به پایان برسد. سخنگوی ریاست جمهوری لبنان همچنین خبر داد مقام‌های این کشور به نیروهای امنیتی به شکل مستقیم دستور دادند که اجازه بسته شدن مسیر فرودگاه بیروت را ندهند و بازرسی از همه هواپیماها در فرودگاه را تشدید کنند. دولت لبنان پنجشنبه و جمعه هفته گذشته از فرود هواپیماهای متعلق به شرکت ماهان در بیروت خودداری کرد که به تنش میان تهران و بیروت منجر شد. اسرائیل تهران را متهم کرده است که از هواپیماهای مسافربری برای قاچاق پول نقد برای گروه حزب الله لبنان استفاده می‌کند. این در حالی است که خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه به نقل از یک منبع امنیتی نوشت که لبنان در پی هشدار ایالات متحده درباره احتمال هدف قرار گرفته شدن هواپیماهای شرکت هوایی ایرانی ماهان طی یک هفته مانع از ورود دو پرواز این شرکت به فرودگاه بیروت شد. این منبع امنیتی گفت آمریکا هشدار داده که احتمال دارد به دلیل این پروازها اسرائیل فرودگاه بیروت را هدف قرار دهد. از سوی دیگر رئیس سازمان هواپیمایی ایران در همان روز اعلام کرد مقام‌های لبنانی خواستند به دلیل شرایط امنیتی فرودگاه این کشور تا 30 بهمن هیچ پروازی از ایران به لبنان انجام نشود. اکنون و با تصمیم دولت لبنان توقف پروازها میان دو کشور تا اطلاع ثانوی تمدید شده است. لغو پروازهای ایرانی به بیروت باعث شد مقام‌های جمهوری اسلامی در تصمیمی متقابل اجازه فرود هواپیماهای لبنانی در تهران را صادر نکنند. از سوی دیگر حزب الله لبنان که از گروه‌های مورد حمایت ایران است به این تصمیم اعتراض کرد و هواداران این گروه سه روز جاده منتهی به فرودگاه رفیق حریری بیروت را مسدود کردند. روز شنبه ارتش لبنان اقدام به متفرق کردن این افراد کرد و به سمت آنها گاز اشک‌آور شلیک کرد. این اتفاق پس از آن رخ داد که کاروان خودروهای حامل نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان یونیفل و خودروی منقوش به آرم این سازمان شامگاه جمعه در مسیر فرودگاه بیروت مورد حمله خشونت آمیز قرار گرفت و در این حمله یکی از خودروها به آتش کشیده شد و دو نفر زخمی شدند. حزب الله نقش داشتن خود در این حمله را رد کرد. تداوم تعلیق پروازهای ایران به لبنان در حالی انجام می شود که قرار است مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری رسمی حسن نصرالله رهبر پیشین حزب الله لبنان و همچنین جانشین او هاشم صفی الدین روز 5 اسفند در بیروت برگزار شود. جمهوری اسلامی اعلام کرده است که در سطوح عالی در این مراسم شرکت خواهد کرد. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در عین حال یک حزب سیاسی است که بخش بزرگی از جنوب لبنان را تحت کنترل داشت، اما به دنبال جنگ با اسرائیل و کشته شدن تعداد زیادی از کادر رهبری این گروه، موقعیت آن تضعیف شده است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارد.
اردشیر طیبی بود و نگاهی به لغو پروازهای تهران بیروت که در این چند روز حسابی خبرساز شد. اما منابع خبری از ایران از جمله عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کردند که امیر قطر فردا چهارشنبه در راستای اونچه که پیشبرد روابط دو جانبه خونده شده وارد تهران میشه. برای همین اینجا تلفنی صحبتی خواهیم داشت با مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه، و از اون میپرسم که آقای الفک درود میفرستم به شما و برای اولین سوال ازتون میپرسم که چگونه هست در این شرایط اهداف سفر امیر قطر به ایران رو چگونه میبینید؟
سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی. ببینید، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که اطلاع نداره. ببینید، مسئله بیشتر روی مسئله این که آیا قطری ها میخوان نقش میانجیگری رو بین تهران و واشنگتن ایفا کنن یا نه، و بیشتر گزارش های که مطرح میشه روی مسئله میانجیگری قطر داره انگوش میذاره. اما وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که مشخص نیست که امیر قطر پیامی رو با خودش میاره یا نه، مشخص نکرده. در ضمن امروز در پاسخ به یکی از سوالها گفته بود که آنچه در این رابطه مطرح میشه شایع است. در نتیجه یک نوع زد و نقیض در گفته خود وزیر امور خارجه وجود داره، اما قطر داره نقش پررنگتری رو برای میانجیگری بین تهران و واشنگتن ایفا میکنه. نقشی رو که سابقا مسقط ایفا میکرد، الان بیشتر گویا قطر این نقش رو داره ایفا میکنه. این احتمال وجود داره با توجه به رد و بدل پیام‌های غیر مستقیم میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. گویا قطر میخواد این نقش رو ایفا بکنه. جمهوری اسلامی امروز یک مقاله داشت، روزنامه جمهوری اسلامی، در اون مقاله گفته که ما نیازی به وساطت و میانجیگری نداریم، چون کشورهایی که میانجیگری میکنن به نام قطر رو برده و نام روسیه رو هم برده. کشورهایی که میانجیگری میکنن به دنبال منافع خودشون هستن. پر واضحه کشورهایی که میانجیگری میکنن در فکر منافع خودشون هستن، میخوان خودشون رو به عنوان کشوری مؤثر مطرح بکنن و کشورها از طریق تبادل منافع و مصالح با هم دیگه رابطه برقرار میکنن.
سپاسگزارم از مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه، مقیم امارات.
به ساعت 14 گوش میکنید.
ساعت 14:25 در ایران هست و شما شنونده این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. برای نخستین بار در فرانسه نمایشگاهی به بررسی سرکوب تمام عیار هنر مدرن از سوی حکومت نازی‌ها اختصاص داده شده. حکومتی که بسیاری از آثار هنری موجود در موزه‌های آلمان رو منحت توصیف می‌کرد. مصطفی خلجی گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
اما پیش از آن که گزارش مصطفی خلجی رو درباره نمایشگاه فرانسه بشنویم، یادآور میشم که شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122112 20420221122113. این شماره های پیامگیر رادیو فردا هست که میتونید نظرات خودتون رو از طریق اون با ما در میون بگذارید. اما در اینجا میشنویم گزارش مصطفی خلجی رو درباره نمایشگاهی در فرانسه که به بررسی سرکوب تمام عیار هنر مدرن در حکومت نازی‌های آلمان اختصاص داره.
این نمایشگاه که با نام هنر منحت، محاکمه هنر مدرن در دوران نازیسم، در موزه پیکاسو پاریس برگزار شده، 59 شاهکار از هنرمندانی چون ونسان ون گوگ، مارک شاگال و پابلو پیکاسو را به نمایش می‌گذارد. 26 مورد از این آثار جزو 700 تابلو، مجسمه و طراحی‌هایی هستند که در سال 1937 در مونیخ با عنوان هنر منحت به نمایش گذاشته شده بودند. یوهان پوپلار، متصدی موزه پیکاسو و برگزار کننده این نمایشگاه، توضیح می‌دهد که بخش‌هایی از فیلم‌های سیاه و سفید نشان می‌دهد که چگونه در آن زمان 2 میلیون نفر برای دیدن رایگان آن آثار به نمایشگاه هنر منحت رفتند. در همان زمان آدولف هیتلر که نقاش بود ولی در جوانی در امتحان ورودی آکادمی هنرهای زیبای وین مردود شده بود، نمایشگاهی را که به هنر رسمی و مدل‌های باستانی اختصاص داده شده بود افتتاح کرد. نمایشگاهی که اکنون در پاریس برگزار شده با تکیه بر تحقیقات اخیر در مورد این موضوع با آثار زیاد بایگانی شده در موزه پیکاسو از جمله مکاتبات، مقالات مطبوعاتی، اسناد و عکس‌ها شکل گرفته است. آقای پولار میگوید که هدف از برگزاری این نمایشگاه اجرای عدالت در مورد زیبایی شاهکارهای هنر آلمان نیمه اول قرن 20 با نمایش روش بدنام، لکه‌دار و مختل کردن زندگی هنرمندان توسط رژیم نازی است. از زمان به قدرت رسیدن هیتلر در سال 1933 تا پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 یک کارزار عمومی برای طرد، تحقیر و نابودی هنرمندان آوانگارد از جمله هنرمندان اکسپرسیونیسم تا هنرمندان هنرهای انتزائی، داداییسم و عینیت نو به راه افتاد. رهبری این کارزار را یوزف گوبلز، وزیر اطلاع رسانی یا همان پروپاگاندای هیتلر، بر عهده داشت. آقای پوپلار یادآوری می‌کند که برای نازی‌ها مسئله پایان دادن به تولیدات هنرمندانی بود که آنان را احمق‌ها، بیماران روانی، جنایتکاران، دلالان، یهودیان و بلشویک‌ها توصیف می‌کردند و آنان را تهدیدی برای آنچه پاکی آلمانی می‌خواندند می‌دانستند. در دوران نازی‌ها بیش از 20,000 اثر از حدود 100 موزه آلمان برداشته شد که تخمین زده می‌شود از این تعداد 5,000 اثر نابود شده است. این کارشناس آثار هنری تأکید می‌کند که پاکسازی موزه‌ها در دوران نازی‌ها به حدی بود که مجموعه‌های عمومی آلمان یک سیاست خاصی را برای آثار مربوط به هنر مدرن ایجاد کردند و حتی بسیاری از هنرمندان خارجی مانند هانری ماتیس نقاش فرانسوی یا پابلو پیکاسو نقاش اسپانیایی را که در اروپا پیشگام هستند طرد کردند. نمایشگاهی که در پاریس برگزار شده با دیواری بزرگ که نام 1400 هنرمند روی آن نوشته شده آغاز می شود. این هنرمندان کسانی هستند که در دوران حکومت نازی ها بدنام شدند، مورد توهین قرار گرفتند، از سمت‌های دانشگاهی خود اخراج شدند، از فعالیت هنری محروم شدند، مجبور به تبعید شدند یا حتی برخی از آنان به قتل رسیدند.
گزارشی بوده از مصطفی خلجی. خدا نگهدار تا بخش بعدی.